بینندگان محترم به خیر و شادی باشه انشالله. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. ممنونم از همراهی شما و دعوت میکنم در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران ویژه ورزش های رزمی رو تا حدود ساعت 10 بشنوید.
ورزش ایران ورزش ایران این برنامه ورزش های رزمی به نام خدا. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی و همراهان دائمی برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست و بانشاد باشید. امروز سه‌شنبه 21 بهمن ماه سال 1399 با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های ورزش ایران که حتما علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی مستثمر هستن که روزهای سه‌شنبه اختصاص داره به ورزش‌های و هنرهای رزمی در خدمتتون هستیم. البته دو شماره تلفن تماس با این برنامه، یعنی 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست تا انتهای برنامه. اگر چنانچه بخواید با ما در تماس باشید، سوالی، مطلبی یا اگر انتقادی دارید، از طریق این دو شماره تلفن با ما مطرح بکنید و پیامک رادیو ورزش هم 30306. اما بخش‌های متنوع برنامه امروز، گفتگوی تلفنی داریم با آقای مازیار فریدخمامی، از چهره‌های نام‌آشنا و از قهرمانان کاراته کشور. همچنین صحبت تلفنی خواهیم داشت با آقای مهدی خانی، رئیس سازمان لیگ‌های فدراسیون وشو. در یک گفتگوی تلفنی همراه خواهیم بود با سرکار خانم سروی، نایب رئیس فدراسیون تکواندو. اخبار تکواندو رو میشنویم از زبان آقای حسن شکریان، مدیر و مسئول روابط عمومی فدراسیون تکواندو. و امروز با معرفی یک هنر رزمی به اسم سیلانبام در خدمت شما خواهیم. البته همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما در یک بخش مجزا اخبار و رویدادهای تکواندو رو از زبان آقای حسن شکریان، مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو خواهیم شنید. اما در ابتدای برنامه خبری داریم از اتحادیه تکواندو آسیا که این اتحادیه مسابقات کسب سهمیه قاره آسیا رو به منظور حضور در بازی‌های المپیک توکیو در دو بخش تکواندو و پاراتکواندو که قرار بود روزهای ششم تا هشتم فروردین ماه سال آینده یعنی سال 1400 به میزبانی اردن برگزار بشه، فعلا این رقابت ها به تعویق افتاده. اتحادیه تکواندو آسیا با ارسال ایمیلی به فدراسیون های عضو از تعویق این رویداد به خاطر شرایط کرونا خبر داد و اعلام کرد این رقابت ها 24 تا 26 اردیبهشت ماه سال 1400 یعنی 14 تا 16 می برگزار خواهد شد. این تاریخی هستش که فعلا اتحادیه تکواندو اعلام کرده. حالا اگر چنانچه اپیدمی کرونا کماکان ادامه داشته باشه ممکنه این تاریخ هم عوض بشه. پیش از این قرار بود که این مسابقات در چین برگزار بشه، اما با شیوع ویروس کرونا میزبانی این رقابت ها به اردن واگذار شد که با توجه به وضعیت موجود این تاریخ تغییر کرد. در گروه زنان تکواندوکارای ما این شانس رو دارن که دو نماینده به این رویداد برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک که توکیو اعزام بکنن که ما امیدواریم این اتفاق خوب بیفته و ما این دو سهمیه رو در بخش بانوان در این مسابقات به دست بیاریم. خب همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم قراره که گفتگویی داشته باشیم با استاد مازیار فریدخمامی از قهرمانان و چهره‌های نام‌آشنای تکواندوی کاراته کشورمون. این ارتباط هم اکنون برقرار شده. آقای مازیار فریدخمامی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر استاد بزرگوار. جناب آقای خطیب در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای فریدخمامی، میدونید که از بعد از پیروزی انقلاب تغییرات و پیشرفت‌های بسیار زیادی در رشته‌های رزمی خصوصا کاراته به وجود اومده که به هر جهت از اونجایی که شما همیشه در متن کاراته کشور قرار دارید، ما این هفته مزاحم شما شدیم تا برای ما از این پیشرفت‌ها بگید و بگید که این جهش‌ها و این پیشرفت‌ها چگونه اتفاق افتاد. در خدمتتون هستیم.
خب من دوباره صبح بخیر میگم، سلام میگم خدمت حضرت عالی، افتخاری برای من که در خدمتتون هستم. جناب آقای خطیری، به هر حال بعد از انقلاب و شروع جنگ فعالیت‌های
استاد فریدخمامی، اگر بلندتر صحبت کنید، یعنی اون حالت کیای کاراتر هم داشته باشید، من فکر کنم همه از صحبت‌های شما استفاده می‌خوام کرد.
بعد از انقلاب و شروع جنگ و فعالیت‌های فدراسیون‌های مختلف تقریبا کم شد و بعد از جنگ تقریبا مسابقات اعزام شدن و فعالیت‌های فدراسیون بیشتر شد.
بله.
میشه گفت که بعد از جنگ توسعه کمی و کیفی فدراسیون کاراته و شروع شد تغییرات پیاپی.
معذرت می‌خوام، من صحبت شما رو قطع می‌کنم. در همون ابتدا، یعنی در همون سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، حتی کاراته فدراسیون مستقل نداشت، با تکواندو و جودو تحت پوشش فدراسیون ورزش‌های رزمی با مدیریت مرحوم محمد مهرائین اداره می‌شد. من این موضوعم گفتم که به هر جهت چون از نزدیک شاهدش بودم خدمت عرض کنم. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید.
به هر حال تاریخچه کاراته نشون میده که این پیشرفت به سختی صورت گرفته و
بله.
در زمان شکل گرفته و بعد از جنگ تقریبا میشه گفت که فعالیت رو به صورت متمرکز قوی تر ادامه پیدا کرده و تیم‌های ملیمون و داوران و مربیامون تونستن اعزام بشن به مسابقات مختلف، ولی در داخل فدراسیون کاراته و در سیاست‌های داخلی ورزش مملکت ما اتفاقای افتاده که من اینو تقسیم بندی کردم و تیتروار خدمتتون عرض می‌کنم.
توسعه
کمی و کیفی که در فدراسیون صورت گرفته به این صورت که دسترسی آسان مردم به ورزش کاراته در سطح کشور صورت گرفته، یعنی تعداد مربیان افزایش پیدا کرده، باشگاه‌های بیشتری به فعالیت‌های کاراته پرداختن و بعدها تونستن بانوان هم به این مجموعه اضافه بشن. توسعه‌ای که فرهنگ کاراته در سطح کشور داشته و اصلاح و بهبود ساختار خود فدراسیون و هیئت‌های ورزشی تونسته این گستردگی رو به وجود بیاره و همچنین گسترش و توسعه بخش قهرمانی و حرفه‌ای در سطح کشور بوده. ببینید بعد از جنگ این اتفاق افتاده، تعداد قهرمانان ارزنده ما در سطح آسیا و جهان افزایش پیدا کرده.
بله.
کیفیت مدال‌ها هم، مدال‌های کسب شده هم بهتر شده.
بله.
تعداد داوران آسیایی و جهانیمون افزایش پیدا کرده. در ضمن با کمک های دانشگاه، یعنی که قوانین حمایتی که دانشگاه ها داشتن آزاد و سراسری، قهرمانان ما تونستن وارد دانشگاه بشن، در نشه سطح سواد و تحصیلات دانشگاهی ورزشکاران و مربیان و مدیران ما هم افزایش پیدا کرده. به مرور سبک همون تعدادشون زیادتر شده و فعالیت های سبکی هم افزایش پیدا کرده.
بله.
و مسابقات لیگ به صورت منسجم در داخل ایران قانونگذاری شده، قوانین نوشته شده. حالا ما در فدراسیون کاراته سازمان لیگ داریم و به صورت گسترده در استانها و در سطح کشور لیگ هامون به صورت منظم هر سال برگزار میشه. تعداد اعزام ورزشکارانمون، معاونان و مربیامون بعد از جنگ تا الان خیلی به صورت چشمگیر افزایش پیدا کرده. دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف بیشتر شده. در ضمن ارتباط فدراسیون در این زمان با سازمان‌های اثرگذار ورزش در کشور و همچنین در قسمت کارگری دانشگاهی، دانش آموزی، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، معلولین و پیشکسوتان ما فعالیت‌های بیشتر و بیشتری داشتیم.
خب شما خودتون در واقع میشه گفت یکی از رکورددارهای کاراته کشور هستید. اولین مدال طلای بازی‌های آسیایی رو شما به دست آوردید. در رابطه با پیشرفت کاراته و جهشی که قهرمانای ما در این بازی‌ها داشتن، بدون ذکر آمار اگر صحبتی دارید بفرمایید.
ببینید، ما کارمون در ابتدا از مسابقات قهرمانی آسیا در بزرگسالان در فدراسیون کاراته و بعد به صورت جوانان و نوجوانان شروع شد و در 1373 بازی‌های آسیایی شروع شد که کاراته تونست یک طلا، فکر می‌کنم دو نقره و یک برنز به دست بیاره و یکی از تیم‌های موفق کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی باشه. بعد از اون در هر بازی‌های آسیایی کاراته تونسته مدال‌های خیلی خوبی رو کسب کنه و پاسخگوی انتظارات مردم باشه، بعد در به طوری که ما تونستیم هم در قسمت آقایون و هم در قسمت بانوان آمارهای خیلی خوبی رو در بازی‌های آسیایی داشته باشیم.
بله.
یکی از بزرگترین افتخاراتی که فدراسیون کاراته داشته کسب 3 مدال طلای تیمی جهان به صورت پیوست، که فکر میکنم فقط یکی دو کشور در تاریخ کاراته مسابقات جهانی همچین افتخاری داشتن، در زمانهایی که تعداد کشورهای شرکت کننده 30 تا بیشتر نبوده.
بله.
ولی الان بالای 100 کشور شرکت میکنه و ایران تونسته 3 بار به صورت پیاپی طلای تیمی جهان رو به دست بیاره و همچنین حضور قدرتمندانه در انتخابی های المپیک و کسب چند سهمیه المپیکی برای توکیو که بچه ما به دست آوردن و ما چند شانس دیگه هم داریم در چند انتخابی بعد هم که شرکت کنیم انشاءالله اگه شرایط کرونا بهتر بشه، ما میتونیم سهمیه های بیشتری رو داشته باشیم هم در قسمت آقایون هم در قسمت بانوان. و یکی از افتخاراتی که به دست اومده اینه که ما کرسی‌های خیلی خوبی رو در فدراسیون جهانی در داوران و کمیته فنی داریم که در آخری ما تونستیم خانم امینی به عنوان نماینده ایران در کمیته فنی، یک بانو در کمیته فنی فدراسیون جهانی باشه که فکر می‌کنم کلاً 2 نفر دو تا از خانم‌ها بیشتر نیستن که یکیشون ایرانیه.
بله. من تشکر میکنم.
ببخشید من خیلی سریع و تون گفتم دیگه، چون زمان نیست و معذرت‌خواهی میکنم، اگه چیزی جا مونده دیگه منو ببخشید دیگه، معذرت‌خواهی میکنم.
آقای فرید خمامی، ببینید آخه مسئله سر اینه که ما اگر وارد رکوردهای دو تا فدراسیونی مثل تکواندو و کاراته بشیم، من فکر میکنم یکی دوتا برنامه هم کافی نخواهد بود تا ما به جزئیات اون قهرمانی‌ها اشاره بکنیم. اما از شما تشکر میکنم که به نکات بسیار مهمی در مجموع، یعنی در واقع به هایلایت های موفقیت های فدراسیون کاراته دست پیدا کردین. حالا به هر جهت من در کنار این صحبت هایی که شما کردید یه نکته دیگه ایرم اشاره میکنم که من امیدوار هستم هرچی زودتر فدراسیون کاراته صاحب آکادمی و مرکز کاراته و یک تشکیلات و یک تأسیسات مستقل برای تیم‌های ملی و بخش اداری هم باشه.
انشاءالله. ببینید، ما در مورد نقاط قوت صحبت کردیم و میتونیم یک زمانی بذاریم در رابطه با نقاط ضعف هم صحبت کنیم و بدونیم که کاراته با ضعف‌های زیادی که داشته و قهرمانانمون در تاریخ نشون داده، در مثلا فرض کنید اتاق رئیس فدراسیون تمرین کردن رفتن و مسابقات مختلف شرکت کردن، یعنی با کمترین امکانات
بله.
بیشترین این اتفاقای خیلی خوب برای کاراته افتاده. انشالله روزی برسه که این قهرمانای المپیک ما، قهرمانای جهان ما بتونن حداقل یک سالن استاندارد ببخشید با شخصیت خوب که درجهشون باشه داشته باشن و انشالله ما بتونیم ببینیم موفقیت ما فقط در بزرگسالان نیست، نوجوانان، جوانان، امید، دختران، پسران ما و استعدادیابی های ما بسیار گسترده است. ما اولویت های اول، دوم، سوم خیلی از استان ها در قسمت آقایون و بانوان هستیم، ولی این سخت افزارهایی که باید باشه وجود نداره.
بله، من تشکر میکنم از صحبت های شما. به هر جهت من احساس میکنم که نقاط قوت کاراته اصلا قابل مقایسه با نقاط ضعفش نیست. این پیشرفت‌های روزانه‌ای که داره به وجود میاد، حتی در این دوره‌ای که کرونا یک اپیدمی جهانی شده، کماکان در فضای مجازی من میبینم هم لیگ‌ها داره فعالیت میکنه، هم مسابقات برگزار میشه، هم دویا، به طوری که همین مسئله باعث شده که فدراسیون جهانی کاراته رسما از فدراسیون کاراته ما تشکر کنه. من شما تشکر میکنم. استاد مازیار فرید قمامی، براتون آرزوی موفقیت و روز خیلی خوبی دارم. خدا نگه.
خدا نگه.
هنر رزمی سیلانبام. در دوران باستان در سرزمین هند و در دورانی که چندین پادشاه بر جنوب هند حکمرانی می‌کردند، اسنادی مبنی بر تولد هنر رزمی سیلانبام به دست آمد. اشکال ابتدایی این هنر رزمی بر طبق اسناد و مدارک حدود 5000 سال در این منطقه قدمت دارد. اما سخت‌ترین دوران این هنر رزمی مربوط به دوران حکومت بریتانیا بر شبه جزیره هند بود. در این دوران انگلیسی‌ها رسماً هر گونه تمرینات جنگی و استفاده و تمرین از انواع ادوات و هنرهای رزمی هند را رسماً ممنوع اعلام کرده بودند. کلمه سیلانبام از واژه کال سیلانبام که یک نوع پوشش ساق پای زنان دوران باستان جنوب هند می باشد اقتباس گرفته شده. اما چه رابطه ای بین پوشش زنان هند و پیدایش یک هنر رزمی وجود دارد؟ توجه مردم هند به تاریخ و ادبیات منطقه تامیل، خصوصا توجه به اشعار و داستانهای حماسی که بخشی از آن داستانها نفرین و جادویی بود به نام کانناگی که بیانگر وجود آتش، سیل و زلزله که سبب بین رفتن حکومت‌ها و پادشاهان ظالم می‌شود شامل می‌شد. انگیزه‌ای بود برای مردم جنوب هند که به روش‌های بومی رزمی رو بیارن. اما منشأ پیدایش سیلانبام همانند برخی هنرهای رزمی مانند کاپویرا و یا اسکریما با ایجاد حرکات موزون مذهبی ارتباط پیدا کرد که به تدریج این حرکات تبدیل به نوعی فنون رزمی حمله و دفاع شد. اما در دوران حکومت انگلستان تفسیر و معنی کلمه سیلانبام دچار تغییر شد که آن را سیلان به معنی تپه و بام به معنی چوب بامبو تعبیر کرده بودند و این معانی به خاطر مشاهده یک سرباز انگلیسی به شکل مخفیانه از تمریناتی از گروهی جوانان بر روی تپه به وسیله چوب‌های بامبو بود. تا اینکه طی سال‌های 1760 تا 1799 میلادی پادشاهی به نام ویرا پاندیا کاتابومان که در منطقه تامیل حکومت می‌کرد توانست برای اولین بار ارتش بریتانیا را با استفاده از هنر رزمی سیلانبام که به سربازان خود آموزش داده بود شکست دهد. بعدها مردم آن منطقه به این جنگجویان لقب تادوپادای به معنی کسی که ساخهای پایش را میپوشاند اهدا کردند. خب این خلاصه ای بود از هنر رزمی سیلانبام که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سابق بر این برگزاری مسابقات خیلی راحت تر بود. به هر جهت مسئولین برگزاری مسابقات سالن رو آماده می‌کردن، عوامل مسابقه رو آماده می‌کردن، سیستم داوری رو آماده می‌کردن، بازیکن‌ها و تیم‌ها می‌اومدن، ثبت نام می‌کردن و در یک روز مشخص این مجموعه دور هم جمع می‌شدن و یک مسابقه خوب برگزار می‌کردن. اما علاوه بر این تدارکات میشه گفتش که عامل کرونا باعث شد که مسئولین برگزاری مسابقات و سازمان‌های لیگ در تمامی فدراسیون‌ها باید یه تمهیداتی رو و یک تعاملی و یک در واقع میشه گفت پروتکل‌هایی رو در نظر بگیرن که بتونن بهداشت و سلامت شرکت کنندگان، ناظران، داوران و تمام عواملی که یک مسابقه رو راه اندازی می‌کنن در نظر بگیرن. خب ارتباط ما برقرار شده با آقای مهدی خانی، رئیس سازمان لیگ‌های فدراسیون وشو. آقای خانی سلام، صبح شما بخیر.
استاد خطیبی عزیز، من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. بالاخره لیگ برتر فدراسیون وشو هم برگزار شد طی دو هفته که در بخش مردان تیم دانشگاه آزاد و در بخش بانوان تیم سپاهان به قهرمانی رسیدن. خب با توجه به مسائلی که من قبل از اینکه با شما ارتباط برقرار کنم حتما شنونده بودید دیگه، با توجه به رعایت پروتکل ها و رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه شدن و بعدم تهیه ملزومات برگزاری مسابقات لیگ، من می‌خواستم بدونم که از برگزاری مسابقات امسال شما خودتون به شخصه راضی بودید؟
عرضم خدمتتون که
چون من میدونم شما صادقانه صحبت میکنید این سوال ازتون پرسیدم.
خواهش میکنم، بزرگوارم شما. عرضم که همونطور که شما فرمودین امسال واقعا یه شرایط متفاوتی بود، یه تختی های جدیدی بود که در گذشته واقعا نبود و یه سری موارد باید انجام میشد که شاید اولین بار بود انجام میشد، از جمله همین که تیم ها و داوران و همه عوامل در بعض گروه تست کرونا میدادن، از جمله اینکه تیم ها تو قرنطینه بودن، با سرویس هایی که مثلا ما در نظر می گرفتیم فقط می اومدن سالون برمی گشتن هتل. به هر حال انجام همین پروتکل ها واقعا یه سختی هایی داشت که هم برای ما هم برای تیم ها.
اونطور که من شاهد بودم یکی دو روز قبل از مسابقات هم تست کرونا گرفته شد ازشون.
بله، ما از هفتم صبح تیم ها ورود کردن، تست کرونا رو گرفتن و ما دوستان رو راهی هتل المپیک کردیم و هشتم که وزن کشی کردن و نهم بازیشون شروع شد ما در خدمتشون بودیم. یعنی تقریبا دو روز قبل ما دوستان رو خواستیم که دوره هم جمع بشیم تا تستشون انجام بشه، اون فرصت کافی رو داشته باشیم، اگر خدایی نکرده یه وقت تستی مثبت در اومد تیم ها هم به هر حال یه فرصتی رو داشته باشن بتونن بازیکنی جایگزین کنن. و مواردی که خب خدا رو شکر هیچ کدومم استفاده نشد، هیچ عزیزی تستش مثبت نبود شکر خدا و فکر کنم به هر حال نتیجه کار نتیجه خوبی شد و دوستان که تو این داستان کنار ما بودن، تو این لیگ امسال ما رو همراهی میکردن، همه رضایت داشتن و خدا رو شکر ما هم به حال با رضایت دوستان خستگی ما هم به حال در اومد. استاد
خب شما با توجه به اینکه مسابقات رو ناچار بودید در تمام بخش‌ها رصد بکنید و به نوعی نظارت میکردید بر روند مسابقه، روند داوری‌ها چگونه بود؟
به هر حال عزیزان داورانی که ما خدمتشون بودیم داوران با تجربه فدراسیون وشو هستن، اکثرشون بین‌المللی هستن، درجه یک هستن، رویدادهای زیادی رو دیدن.
بله.
و سالیان سال تو همین لیگی که ما امسال حالا به صورت متمرکز برگزار کردیم قضاوت کردن و تجربه کافی رو داشتن، به همین دلیل تقریبا میتونم بگم که ما اصلا مشکل خاصی تو بحث قضاوت نداشتیم و هم تو بخش آقایون هم تو بخش خانم ها قضاوت های خوبی رو دیدیم.
خب به هر جهت من این سوال از این جهت از شما پرسیدم که تیم پاس قوامین به خاطر اعتراضی که به نحوه داوری داشت در رقابت های ساندا و در رقابت های فینال مثل که مسابقه مقابل تیم دانشگاه آزاد قرار نگرفت و به عنوان اعتراض حضور پیدا نکرد در این بخش از رقابت ها. حالا من میخواستم این مسئله رو از شما سوال بکنم که آیا تیم پاس قوامین اعتراضش مبنی بر ضوابط قانونی اعتراضات قرار گرفته بود؟ یعنی اون مسیر و اون پروتکل اعتراضیه رو در واقع میشه گفت رعایت کردن؟ چون ببینید ترک کردن مسابقه و مسابقه ندادن با اعتراض خیلی فرق می‌کنه. خیلی تیم‌ها هستن اعتراض میکنن اما روند مسابقه رو متوقف نمی کنم. من میخواستم در این مورد هم شما توضیح بفرمایید که چه اتفاقی افتاد.
از آن خدمتون که عزیزانم تو باشگاه پاس ناجا بعد از اینکه مسابقات تالو برگزار شد یه مواردی رو اعتراض داشتن که حالا من از رئیس هیئت جوری، رئیس کمیته داوران، رئیس کمیته فنی و عزیزان جوریمون خواهش کردیم که فیلم ها رو یه بار بازبینی کنن در حضور حال به هر حال مربی تیم پاس. این موارد بازبینی شد و توضیحات لازم و کافی داده شد خدمت مربی تیم پاس.
بله.
و بحث تالو جدا برگزار میشه، همونطور که استاد میدونید بحث ساندا جدا. و حالا دوستان تصمیم گرفتن بعد اینکه این صحبتاش گفته شد از سوی داوران و هیئت جوری موارد در حال مطرح شد، این جمع‌بندی کردن که در فینال در بخش ساندا حضور نداشته باشن و در بخش ساندامون بازی نکردن.
یعنی بدون اینکه اتفاقی در بخش ساندا بیفته گفتن که ما شرکت نمی کنیم؟
نه خیر، اصلا بخش ساندامون برگزار نشد.
نشد میگم که خب پس اعتراض به داوری در چه بخشی بوده؟ در
بخش تالو.
به خاطر به صلاح اعتراض در بخش تالو ترجیح دادن که در بخش ساندا شرکت نکنن.
بله درسته.
یعنی در واقع یه نوع پیشداوری کردن به نظر من.
شاید میشه.
چون هنوز مسابقه برگزار نشده، خطایی اتفاق نیفتاده. من تعجب میکنم که چرا مسابقه رو تحریم کردن و شرکت نکردن. ظاهرا امروز میشه که کمیته انضباطی فدراسیون ووشو قراره یه جلسه ای در این رابطه تشکیل بده و مسئولین تیم پاس قوامین هم در این جلسه باید حضور داشته باشن. اگه میشه توضیح بفرمایید.
بله امروز طبق فرمایش آقای صدیقی جلسه کمیته انضباطی تشکیل میشه و عزیزان باشگاه پاس هم خواسته شده ازشون که تشریف داشته باشن تا انشالله این مورد بررسی بشه و به هر حال بهترین تصمیم انشالله اتخاذ بشه.
به هر جهت من همونطور که اشاره کردم حالا اگر تیمی در یک مسابقه، حالا فرق نمی‌کنه چه رشته‌ای باشه، اگر اعتراضی داره میتونه اعتراضشو کتبی به هیئت جوری یا مسئولین برگزاری مسابقات یا اون گروهی که بر مسابقات، بر روند مسابقات نظارت دارن رسما تسلیم بکنه. در حینی که اونها رسیدگی میکنن، اون تیم ملزم هستش که در روند مسابقه و در مراحل مختلف مسابقات هم حضور پیدا کنه. درست میگم؟
بله.
نمیتونه خود ترک مسابقه، خود عدم حضور در مسابقات خودش یه خطای خیلی بزرگتر از اعتراض هستش.
بله حق با شماست و واقعا امیدوارم که هیچ وقت یه شاهد همچین مواردی نباشیم و انشالله که همیشه موارد اونطوری که تنظیم شده و سازمانی در نظر گرفته انشالله برها قوانین احترام گذاشته بشه بهش.
انشالله ما هم امیدوار هستیم. حالا جناب خانیما فرصت استفاده میکنیم، آیا تا پایان سال برنامه خاصی دارید در رابطه با برگزاری مسابقات که معمولا من فکر میکنم دیگه از این به بعد تو فضای مجازی باید مسابقات رو برگزار بکنید یا نه؟ حالا هر جور که خودتون برنامه ریزی کردید.
عرض کنم که خدمت مستاج ما مسابقه قهرمانی کشور مجازی رو تو بخش ساندا و تالو برگزار کردیم قبل
بله.
که لیگ رو برگزار کنیم و ما تو اسفند ما دوم تا هفتم در بخش آقایان در جزیره قشم و دهم تا پونزدهم در بخش بانوان در تهران و آکادمی ملی وشوی خودمون مسابقات قهرمانی کشور تالو رو خواهیم داشت در تمامی رده های سنی که انشالله دیگه این آخرین کار ما در سال 99 خواهد بود.
یعنی هم در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان
و نونهالان
و نونهالان.
بله بله.
خب به هر جهت بخواید حالا یک جمعیت قابل توجهی هستن، اینا بیشتر از شرکت کننده ها خیلی بیشتر از تیم های لیگ هستن. حالا اگه اونا رو بخوای از نظر کنترل بیماری کرونا وارد پروتکل های بهداشتی بشید، یه مقدار من فکر کنم براتون وقتگیر و پرزحمت بشه.
بله هر باشه. من قش خودم رفتم و به هر حال خوابگاه ها و مکان هایی که برای اسکان ورزشکاران هست رو رصد کردیم که به هر حال اون اتاق ها دو تخته باشه و پروتکل ها رعایت بشه. حالا در تهران هم که به هر حال مجمع آزادی خوابگاه بسیار خوبی داره که ازش بهره میگیریم و با برنامه ریزی که بابت هر روز شده که تو هر روز یه سری فرم